پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
با گرمترین درودها و آرزوی بهترین ها از فاصله های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر شهر و دیار این گیتی پهناور که با برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید، امیدواریم ایمن و سلامت و برقرار باشید و روز خوب و پر امیدی رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز چهارشنبه 12 شهریور ماه از تابستان 1399 خورشیدی برابر با 2 ماه سپتامبر 2020 میلادی. برنامه‌های امروز شامل بخش تازه‌ای از مجموعه سوپ جوجه برای روح و خبرنگار خواهد بود که امیدواریم از همراهی با این بخش‌ها لذت ببرید. با ما هم در تماس باشید و نظرها، پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو مطرح کنید. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828 و شماره ما در واتساپ هست 001-240-560-2414. و برای اطلاعات کامل راه‌های تماس با ما، اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست و همینطور پادکست برنامه ها، از شما دعوت میکنم سری به صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی بزنید و این اطلاعات رو جستجو کنید. آدرس تارنمای ما هست www.persianbahaimedia.org. این صدا، صدای رادیو پیام دوست، با برنامه‌های امروز ما همراه باشید. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، با برنامه دیگر و حکایتی تأمل برانگیز و شنیدنی از مجموعه سوپ جوجه برای روح همراه باشیم.
همراهای خوبم سلام. خیلی ممنون که تا به حال با برنامه های ما همراه بودیم. همونطور که میدونید تو این مجموعه براتون داستان‌های زیبایی برگرفته از کتاب سوپ جوجه برای روح به ترجمه علی اکبر راستگار محمودزاده انتخاب کردیم. این داستان علف. با ما همراه باشید.
مادرم وقتی که فوت کرد 93 سالش بود. اون تمام مصیبت‌های زندگی رو بی هیچ چشم داشتی به مال دنیا چشید. اون پدرمونو چند سال بعد از ازدواجشون از دست داد و با 2 پسر کوچیکش تو دوران رکود اقتصادی سال 1929 تک و تنها موند. اون برای نگهداری از ما مجبور شد کار اصلیشو که پرستاری از بچه های یه میلیونر بود رها کنه و مشغول به شغل خدمتکاری بشه. با وجود اینکه دستاش در اثر شستن لباس و کف زمین مثل دستای کارگرای ساختمانی شده بود، زندگیش به لطف خدای مهربون عاری از هر گونه بیماری بود. اون بعد از تموم شدن تحصیلات ما چند تا دلخوشی بیشتر نداشت. تماشای تلویزیون، هر از گاهی سفر به کالیفرنیای شمالی برای دیدن برادرم که اونجا زندگی میکرد و خوردن صبحانه بیرون از خونه تو صبح روزای یک شنبه با من. تو یکی از همین صبحای یک شنبه بود که به بیهودگی کارای روزمره خودم تو زندگی پی بردم. متاسفانه تنها دلخوشیم تو دنیا به این بود که هفته یک کاری بعد و چند ساعت دیگه شروع میکنم. هوای تابستونی اون روز به طرز دلپذیری خنک بود. دم در خونه قدیمی مادرم که رسیدم، دیدم روی ایوون منتظر من نشسته. مادرم عاشق خونه قدیمی کوچیکش بود. شاید علتش این بود که اونجا اولین اقامتگاه عشقش به شمار می رفت. از ماشین که پیاده شدم و به طرف ایوون راه افتادم، درخشش چهره پیر و خستش و که از مهر و محبت و پیشبینی یه سواری کوتاه برای صرف صبحونه توی یه رستوران بود و به وضوح دیدم. کفشای سیاهش مثل همیشه واکس خورده بود و برق میزد و به تمیزی و مرتبی دامن مشکی و بلوز سفید رنگ سادش بود. یه سنجاق سینه نیلی رنگ به شکل پرستو دو سر یقه بلوزشو به هم وصل می کرد. روی اون پرستو با یه سیم طلایی کلمه مادر نوشته شده بود. یادم میاد این جواهر کوچیک ارزون قیمت رو حداقل 40 سال پیش تو روز مادر بهش هدیه داده بودم. بله، مادرم هیچ وقت زیاد طلب نبود و ظاهراً چیز زیادی هم نصیبش نمی شد. اون متاسفانه وقت زیادی برای دادن درس زندگی یا چیزای با ارزش به من نداشت. اما اگه به نحوه رفتار و گفتارش با مردم دقت می کردی، دنیایی از علم و معرفت درباره زندگی و چیزای با ارزش تو اونا پیدا می کردی. من از ته دلم سعی می کردم تا مادرم احساس کنه این چند ساعتی که با هم بودیم به همون اندازه برام مهمه که میدونستم برای اونم مهمه. اما مطمئن بودم که از نظر اون و حتی از نظر خودم تو این کار متاسفانه موفق نمیشدم. من متاسفانه زشتی دنیا رو با جون و دل پذیرفته بودم و به منافع مادی اون خیلی اهمیت میدادم. ای بابا، بگذاریم. تو سوار شدن ماشین به مادرم کمک کردم. تازه راه افتاده بودیم که مثل هفته گذشته گفت:
آخه مادر، دستت در نکنه. به به پسرم، چه ماشین قشنگی داری.
خیلی برام جالب بود. من به ماشینم به چشم یه ماشین از مدل افتاده ای نگاه می کردم که 2 سال از تاریخ تولید اون می گذشت و برای خرید یه ماشین صفر ناچار بودم که 12 تا قسط باقی مونده ی اونو پرداخت کنم. بالاخره به رستوران رسیدیم و مشغول خوردن صبحانه شدیم. مادرم هر بار که چیزی می گفت از فهوای کلامش امید و شادی می بارید. و هر جوابی که من می دادم جوابی مؤدبانه بود که هیچ اثری از دلگرمی و علاقه خالصانه از اون احساس نمی شد. بالاخره صبحانه تمام شد و من بی شرمانه در انتظار پیاده کردن مادرم بودم تا بلافاصله به دنیای زشت مادی، یعنی به دنیای واقعی برگردم. مادرم همیشه دقایق آخر و آروم و بی صدا تو ماشین می نشست. شاید با خودش فکر می کرد که یک شنبه دیگه داره تموم میشه و چند قدم بیشتر باقی نمونده تا از ماشین پیاده بشه و دوباره به تنهایی خودش برگرده. من به چاله چوله های خیابون و خونه هایی که شدیداً نیاز به سفیدکاری و رنگامیزی داشتن فکر می کردم که مادرم یه دفعه انگار که برای اولین بار داره غروب خورشید رو می بینه گفت
اوه نگاه کن پسرم، نگاه کن، قشنگ نیست؟
با خودم فکر کردم الان که ساعت 11 صبحه، خبری از غروب خورشیدم که نیست، پس چی تو این خیابون پر از دود میتونه قشنگ باشه؟ خیلی مؤدبانه از مادرم پرسیدم ببخشید چی مادر؟ چی انقدر قشنگه؟
علف پسرم، علف، نگاه کن ببین علف ها چقدر قشنگن؟
اوه علف زیبا. برگشتم تا به علف ها نگاه کنم که چشمم به چهره پیر و پرچین و چروک مادرم، به موهای نرم و سپیدش و به دستای باریکش افتاد. دستایی که برآمدگی رگا و بندای انگشت اون حکایت از عشق و ایثار طولانی مدت اون میکرد. چشمای تار و پیر مادرم با هر علفزاری که به من نشون میداد روشنتر و پرنورتر میشد و صورتش درخشانتر و درخشانتر میشد. اما هیچ کدوم از اونا به زیبایی چهره این بانوی عزیز تو لحظه دیدن زیبایی توی علف معمولی نبود. اون تو دیدن و زیبایی شناسی تو هر چیز عادی و ساده‌ای از موهبت بالایی برخوردار بود و من با بی ارزگی خودم تو شناخت زیبایی ها چقدر تو این مورد فقیر و بدبخت بودم. چشمامو با شرمندگی از چهره زیبای مادرم گرفتم و به علف ها نگاه کردم. واقعا زیبا بود. دوباره به مادرم نگاه کردم، اونم به من نگاه کرد، انگار میخواست که بگه
دیدی پسرم، تو هم میتونی اونو ببینی، علف زیباست.
نمیخواستم حرفی بزنم، میترسیدم که تلسمو بشکنم و اون لحظات با شکوه و گرم سرشار از آرامشو از دست بدم. یه آن به خودم اومدم و متوجه شدم که دارم در ورودی خونه مادرم رو باز میکنم. مادرم خیلی آروم گفت
خیلی ازت ممنونم پسرم، دستت در نکنه مادر، میدونم که این روزا سرت خیلی شلوغه عزیزم، ازت ممنونم که اومدی، خدا پشت و پناهت باشه پسرم. راستی بقیه روزا میخوای چی کار کنی؟
ای کاش که شرمندگیم از صورتم پیدا نبود و مادرم حس سپاسگزاری و تشکر منو بابت درسی که چند دقیقه پیش بهم داده بود احساس میکرد. همون لحظه خیلی محکم مادرمو در آغوش گرفتم و بین بازوانم فشردم. بعد از چند لحظه خیلی آروم تو گوشش گفتم مادرم، عزیزم، الهی قربونت برم، جلدی میرم خونه که علفا رو تماشا کنم.
خب دوستای عزیز، این قسمت از برنامه‌مون به پایان رسید. برنامه‌ای که شنیدید کاری بود از پرژن BMS. از شما خیلی ممنونیم که تا اینجا ما رو همراهی کردید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
با برنامه سوپ جوجه برای روح از رادیو پیام دوست همراه بودید. این برنامه و البته همه برنامه‌های رادیو پیام دوست در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام، ساوند کلاود و تلگرام زیر اسم Persian BMS در دسترس شماست. از شما دعوت می‌کنیم مشترک رسانه ما باشید، برنامه‌های ما رو دنبال بکنید و اگر مورد پسندتون واقع شد به اونها امتیاز بدین و با دیگران هم اونها رو سهیم بشید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست @PersianBMSContact. به قطعه موسیقی گوش کنیم و برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست رو ادامه بدیم.
از اینجا تا به بیر جلسی گداره گداره اولی جان جان نقش و نگاره گداره دومی مخمل بپوشون گداره سومی گل زردم همه دردم تو بیا تا دور تو گردم تو بیا تا دور تو گردم ما یکی موسا شویم من در من ناجات یکی جارو کشمه میخانه باشی گل زردم همه دردم تو بیا تا دور تو گردم تو بیا تا دور تو گردم ما یار جان یار جانی دوباره بر نمیگرده دیگر جوانی یار جان یار جانی دوباره
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و برنامه این روز و این ساعت ما هم خبرنگار.
خبرنگار
با خوش آمد به شما دوستان و دوستداران خبرنگار، نوشین آگاهی هستم و خبرنگار امروز رو تقدیم می کنم. و قبل از اینکه همراه با میهمان خبرنگار به بخش گزارش ویژه این برنامه بپردازیم، نگاهی داریم به پاره ای از سرخط‌های خبری در برخی از رسانه‌های این سو و آن سو و فراسوی ایران زمین. سازمان عفو بین‌الملل خواستار اقدام فوری برای توقف حکم اعدام هوشمند علی پور زندانی کرد شد. 60 زندانی در زندان فشافویه تهران با انتشار نامه‌ای از شیوع ویروس کرونا در این زندان خبر می‌دهند. و آغاز طوفان توییتری نسرین ستوده را آزاد کنید در حمایت از این وکیل زندانی که همراه با تعداد دیگری از زندانیان سیاسی در اعتراض به نادیده گرفته شدن حقوق خود دست به اعتصاب قضا زدند. و اینها از جمله سرخط‌های خبری برخی از رسانه‌ها در روزهای اخیر بودند. و ما پس از گذشت بیش از 8 ماه، بحران جهانی تندرستی ناشی از شیوع ویروس کرونا همچنان پیش روی ماست و در حالی که در بعضی از نقاط جهان بعد از ماه‌ها پاره ای از اماکن عمومی به روی مردم باز می شوند، در نقاط دیگر هزاران هزار مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا ثبت می گردد. خانه نشینی اجباری و یا اعمال محدودیت ها در رفت و آمد، گرد همایی و دیگر ابعاد زندگی عادی از جمله تمهیداتی بوده و هست که دولت ها برای مهار کردن شیوع ویروس کرونا به کار گرفته و می گیرند. اما چگونه می توان با تأثیرات این محدودیت ها در زندگی روزمره روبرو شد و مهمتر از اون در حفظ سلامت روح و روان تلاش کرد؟ آیا می توان در این راستا از طبیعت، از درخت و گل و گیاه کمک گرفت؟ پرسش هایی که در خبرنگار امروز با میهمان برنامه خانم کیوان گیولا، مشاور مسائل خانواده، در میون میگذاریم. با هم به خانم کیوان گیولا خوش آمد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم. خانم کیوان گیولا، به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین. ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما دادید و در این برنامه شرکت میکنید.
خیلی ممنون. افتخار من هستش که یک چند قدمی با شما همراه بشم در خدمت عزیزانی که میدونم شما رو دوست دارن و برنامه شما رو گوش میکنن.
خیلی ممنون از شما. خانم گیولا، شما سال هاست که مشاور خانواده هستید، در این زمینه تدریس میکنید. با وضعیتی که الان وجود داره به خاطر COVID-19 و اینکه بسیاری از مردم در خونه هستند، از اون ارتباطات قبل در حقیقت محروم هستند، تفریحات بیرون از خونه یا ارتباط با طبیعت، مسافرت و در فضای کوچیک خونه برای مدت‌های زیاد موندن، ساعات طولانی موندن، واقعا چه تأثیراتی میتونه روی ما بگذاره که ما باید از اونا آگاه باشیم و بتونیم باشون به طور مثبتی روبرو بشیم؟
با کمال میل. خیلی سوال مهمی هست و همینطور که زمان بیشتر میگذره و مردم متوجه میشن که اون چیزی که به نظرشون همیشه نرمالشون بوده حالا دیگه وجود نداره، یا اینکه به یک نحو فوق‌العاده زیادی تغییر کرده، خیلی چیزا لازمه این میشه که انسان بتونه استقامت داشته باشه، بتونه مقاومت بکنه و بعد از مقاومت و استقامت بتونه بسازه و بتونه بعد خلاقیت داشته باشه. چون که استقامت کردن یه چیز، ولی در مرحله خلاقیت و یک نرمال جدیدی رو به وجود آوردن که چه بسا بهتر از این وضعی باشه که ما داشتیم، این خودش اون هدفی هست که ما باید بهش نگاه بکنیم، به جایی که خودمون رو در یک زندانی ببینیم که دائم داریم با در و دیوارش می جنگیم و انرژی ما صرف جنگیدن با این میشه و برگشتن به حالات قبل. مثل بچه‌ای که از شکم مادرش زاییده میشه و به این دنیا میاد، اول کار گریه میکنه و جیغ میزنه. ولی اگر که بدونه که همیشه crisis and victory، یعنی پیروزی و بحرانی که انسان رو به ظاهر در خطر میندازه، اینا همیشه با هم دیگه دو طرف یک سکه هستن، اگر بتونیم بهش اونطوری نگاه بکنیم. برای همین باید اول بپرسیم از خودمون که این مسافرتی که در پیش داریم و این جایی که پیاده شدیم، در حال حاضر مثل اینکه تو یک سفینه دیگه‌ای در یک کره دیگه‌ای وارد شدیم و به جای اینکه باش بجنگیم، ببینیم که چطوری میتونیم از این به عنوان یک فرصتی استفاده کنیم، یعنی یک در حقیقت تغییر تفکر بدیم نسبت به اینکه اینو چجوری میبینیم. به خصوص من چون کارم تطبیق و ادغام تعالیم بهایی هستش در کار رواندرمانی، میبینیم که بحران و فرصت هر دو در کنار همدیگه همیشه هستن، ولی ما دست خودمونه که چشممون به بحران باشه یا اینکه دنبال فرصت بگردیم و از اون استفاده کنیم. و بعد هم اینکه مثبت فکر کردن نسبت به هر چیزی، میگن که دو تا بچه رو گذاشتن آزمایش کردن که ببینن این دو تا با زندگی چجوری روبرو میشن. اینا تولدشون بود، یکیشون یک عالم اسباب بازی هی از در و دیوار برای این میومد، بچه مثلا 5 6 ساله بود، این بچه هی این بسته ها رو باز میکرد، تون 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 کاغذ ها رو پاره میکرد، بسته ها رو باز میکرد، یه نگاهی میکرد ببینه توش چیه، بعد پرتش میکرد اون ور، میگفت حالا بعدی. هیچ کدومشون راضی و خوشحالش نکرد. یه بچه دیگه یه کسی یه جعبه آورد، درش رو باز کرد، این توش یک عالمه پهن بود توی جعبه. یک دفعه این بچه این جعبه رو انداخت هوا، هورا کشید، خوشحال شد، گفت میدونی هر جایی که اینقدر که پهن باشه حتما یه اصلی هست. یعنی این برمیگرده به این که ما تربیتمون چطوره، ایمانمون چطوره، آیا اعتقاد به این داریم که در هر حال و هر احوالی این خداوندی که ما رو خلق کرده و ما بشر او هستیم و بنده او هستیم، رابطه خودشو اون با ما قطع نمیکنه مگر اینکه ما با اون قطع بکنیم. و وقتی که اون رابطه خودشو با ما قطع نمیکنه، این وجود پر از اختیار، پر از قدرت، پر از توانایی، پر از دانایی، پر از عشق، پر از محبت، این وجود پر از شفقت برای ما تا چه اندازه ما رو ازمون هم نگهداری میکنه هم راهنمایی میکنه. به این دو تا که مطمئن باشیم، اونقدر از نظر فکری و روانی خودمون رو به در و دیوار نمیزنیم و تقلا نمیکنیم، بلکه همونطور که گفتم دنبال فرصت ها میگردیم. یکی از لوازم استقامت و استقرار برای مقابله با امتحانات هست و درش هیچ شکی نیست که این ویروس کرونا خیلی صفاتی داره که بدتر از خیلی از امتحانات میتونه باشه. اولا یه چیزیه که ما نمیبینیمش، برای همین با همه نمیتونیم در یک سطحی موافقت داشته باشیم راجع به اینکه چی کار بکنیم. خب وقتی که در یک همچین جامعه زندگی میکنیم که همه با هم دیگه اتفاق نظر نداریم و احساس امنیت نمیکنیم در جوار هم دیگه، نمیدونیم که کی چه ریسکایی میکنه، خب میترسیم بریم نزدیک هم دیگه، میترسیم در کنار هم بشینیم، وگرنه خیلی کارا میتونیم بکنیم. خدمت کردن، خوبی کردن در این کرایسیس کرونا یکی از پنجره‌های بسیار دلنشین و دلنوازیه که میتونیم برای خودمون باز کنیم.
من میدونم شما در کنار اینکه یک حرفه خیلی جدی دارین، مشاور خانواده هستید و بسیار فعال هستید، در کار باغبونی هم فعالیت زیادی میکنید، سبزیجات، میوه‌جات و انواع و اقسام گیاهایی که گیاهای طبی هستن میکارین. این عشق به باغبانی در شما چه تأثیری داشته؟
خوشبختانه هدیه رابطه نزدیک و صمیمی و عاشقانه و از دل و جان با گل و گیاه هدیه مرحوم پدر من بود که صبح سحر زود پا می شد و شروع می کرد باغچه رو علفاشو چیدن و چیزای تازه کاشتن و چیز جدید آوردن. و این تماس نزدیک از بچگی بچه ها داشتن با گل و گیاه یکی از هدیه هایی که پدر مادر می تونن به رشد احساسی و فکری بچه هاشون بدن. حتی مدارس، خیلی از مدارس خوب در دنیا یک قسمت مخصوصی درست می کنن که باغچه است. تو باغچه می تونی راجب زندگی، راجب رشد، راجب مواظبت، راجب محبت، راجب مرگ، راجب همه اینا با زبان استعاره توی باغچه می تونی صحبت کنی. مثلا من وارد باغچه که می شم، اگر ببینم که یک چیزی خشک شده و دیگه هرچی من بهش آب بدم جوابی به من نمیده، حتی دهنکجی هم نمیکنه، خب خیلی طبیعیه دیگه من به اون آب نمیدم و حتی شاید بکنمش و بدازمش توی کامپوست پایل که بشه جزئی از خاک. ولی اگر که مثلا میبینم یه چیزی تازه، یه جوونه زده، حتی یه برگ کوچولو داده، یعنی اشاره ای از حیات درش میبینم، این رو به منوال حیات که رشد داره به حساب میارم و خواه نخواه دلم میخواد که بهش توجهی بکنم، علفای دورش رو بکرم بذارم کنار، آب بهش بدم، مطمئن بشم که آفتاب بهش میتابه. یعنی این همون تأییدات الهیه میشه که در متن ادیان به یاد دادن که در آثار بهایی میگیم تأیید طائف حول اقدام است. یعنی از تو حرکت، از خدا برکت، این وجود داره، این در انسان هم وجود داره. مثلا توی باغچه من از جای در و دیوار یه جایی دیدم چند وقتی خرگوش های وحشی میومدن، خب ما کیف میکردیم، اینا میشستم جلوی شروع کردن چمن ها رو خوردن، ما کیف میکردیم، خوشمون داد، انگار که خودمون نشستیم و چیزی داریم لف رف میکنیم. این هم یکی از خواص انسانه که وقتی یک چیزی رو میبینه، یه نوران های مغزش بهش میگن میرور نوران، تو یه چیزی رو میبینی با اینکه اون عمل رو انجام بدی و یا اینو که تخیل بکنی همش یکیه. بعد پیش خودم فکر میکردم که این خرگوشه تا مادامی که می جنبه من می بینمش، ولی اگر یه جایی زیر یه بوته‌ای بشینه و تکون نخوره من نمیبینمش و هرگز متوجهش نمیشم، در ذهن من وجودی نداره. بچه خدا فکر اینم در حقیقت مثل رابطه ما با خدا میمونه، مادامی که ما در راه اراده حق قدمی بر نداریم وجودی نداریم، و وقتی که قدمی بر میداریم وجودی داریم و اون هم نظر لطفش رو به ما میاندازه و اینجاست که تأیید میرسه. باز برمیگردیم به فهم من، برمیگردیم که خب باغچه به من کمک میکنه بفهمم تأیید تا قول اقدام هست یعنی چی، وگه نه این الفاظ و این عبارات از این گوشم در میاد از اون گوشم در میره، در حقیقت واقع زندگی نمیتونم بفهمم که اصلا یعنی چی. خب این باغچه میدونی استعارهاش مثالاش با حیات ما خیلی شباهت زیادی داره. در آثار حضرت بابا ها راجع به فداکاری صحبت میکنن که یعنی یه چیزی رو مقدس کردن، فدا کردن. فهمید که چند جور ما فداکاری داریم. یکی فداکاری یک هسته هستش که خودش رو قربان میکنه تا از فنای اون درخت بلوطی به وجود بیاد و بزرگ بشه و بلوطهای دیگه بده و حیوانا برن توش نونه بکنن و پرنده ها برن توی غذا بخورن و یک عالمی از بر این سالهای سال منفعت ببینه. این یه نوع فداکاری. بعد می فرماین یک فداکاری دیگه مثل فدا کردن آهن هست در آتش، که آهن صفت ابتدایی خودش سردی، سختی، سیاهیه. این وقتی میره توی آتش و میسوزه قرمز میشه، داغ میشه و آب میشه، و این دو استعاره برای فدا شدن هست. و ما هر دو رو در این دنیا به عنوان انسان میتونیم از طبیعت یاد بگیریم که وقتی دانه میکاری و اون دانه خودش رو فدا میکنه و درس‌های روحانی و معنوی از بر باغبانی کردن و کاشتن و پرداختن.
بله خیلی ممنون. خب خیلی ها هستن که واقعا شاید باغبانی هم دوست دارن ولی در حقیقت امکاناتشو ندارن، تو آپارتمان های کوچیک زندگی میکنن یا تو محیط شهری خیلی شلوغ. به اونا چه توصیه ای دارین و چطور اونا به نظر شما میتونن این رابطه رو با طبیعت نزدیک نگه بدارن و اون انرژی که طبیعت به آدم میده از اون بهره بگیرن؟
باز پر یعنی بین که در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، تا عدل دست نیاید گناهی باید کرد. ممکنه به اون صورت باغچه و باقی و گلستانی و پارکی هم نباشه. برای این افراد میتونن مثلا از یه رفیقی که باغچه ای داره نمیتونه از باغچهش مواظبت کنه ازش بخوام میشه ما بیاریم مثلا یه ساعتی هفته یه ساعت تو باغ تو هم بگردیم، هم علف بچینیم، هم با تو دیدنی بکنیم، با هم دیگه یه دعایی بخونیم و دلی خوش کنیم و بعد برگردیم. این یه راه خلاقشه که میتونن انجام بدن. یا اینکه میتونن اگر پارکایی هست، بعضی جاها میدونن در جاهای مختلف دنیا یه پارکای کوچولویی هست که زمین کوچولویی رو به یه کسی به افراد شهر میدن، دیگه میتونی بری اونجا یه چیزی بکاری برای خودت. بعضی از اماکن عمومی مخصوصا الان در موقع کرونا اگه ازشون اجازه بگیری مثلا یه تیکه جای داشته باشه ممکنه بدن بگن بتونی هر روز بری یه چیزی توش بکاری. یعنی مثل آبی که انسان لازم داره، مثل هوایی که انسان لازم داره و در موردش باید تقلا کنه، بپرسیم این ور اون ور کی جایی داره. اگه اینقدر علاقه داریم و واقعا دلمون میخوادش که به باغ و گلستان بریم، یا اینکه مثلا جای پارکی دوری جایی بتونیم سفر بکنیم، بریم پیاده یا سواری هر جوری کرد، در فضای باز باشید. برای من فکر می‌کنم مهمتر از این که فقط بریم تو فضای باز این که با این گل و گیاه و این چیزایی که میروین در مقابل ما رابطه‌ای داشته باشیم. یعنی که تمیز بدیم که این مثلا خشکه یا این نیست، تمیز بدیم که آیا این علفه یا این که یک میوه است، تمیز بدیم که آیا این زهرآگینه، کمان که مثلا خرزهره سمیه، ولی بدون مثلا فلانگی ها که بکاری، مثلا نعنا اگر بکاری این حشرات رو دور میکنه. خواص این رو دانستن خیلی عمق لذت ما رو بیشتر میکنه تا اینکه کورکورانه فقط نگاه کنی یهوش سبزه ببینیم فقط سبزه ولی اینکه چه خاصیتی داره، چه شکلی داره، چه اسمی داره، نمیدونی مثل اینکه نگاه کنی بگه خب اینا همشون آدمن، ولی این عمم، این خالم، این دایم، این پسرم، اینا فرقی نکنه، خب چه در میخوره؟ اون وقت غذا هم بپزیم به جایی که بریم از بیرون سفارش بدیم. یعنی با درست کردن غذا به آشنا میشیم به سبزیجات، به میوه‌جات، به چه میدونم حبوبات، خواص هر کدوم میدونیم باش چجوری کار بکنیم. پختن خیلی نقش مهمی الان بازی میکنه، به خصوص الان. یه چیز دیگه که من میخوام اشاره کنم در این مورد کرونا، خیلی لازمه که افراد سه تا چیز رو برای سلامت مغزشون در نظر داشته باشن و درش اغماز نکنن. یکی اینکه خوابشون باید به اندازه باشه و خوب باشه، سر موقع بخوابن، سر موقع بیدار بشن. قبل از خوابیدن از تلویزیون و از کامپیوتر و از ایمیل و اینا یک ساعت قبل از خوابیدن همه اینا رو بذارن کنار که این مغزشون آزاد بشه از این نور و از این هیجاناتی که در اثر این به وجود میاد. کتاب بخونن، نمیدونم نقاشی بکنن، خلاصه مغزشون رو ببرن توی حالت آرامشی که قبل از خواب هست. قصه بخونن، ولی تو اتاق خوابشون تلویزیون رو نیارن تا جای ممکن، تلفنشون رو نیارن، اینا رو دور بذارن از خودشون. یکم اینه که ورزش انسان باید بکنه، بجنبه تا جای ممکن، چون نه تنها ورزش برای بدن آدم لازمه، برای مغز آدم و اکسیژن مغز لازمه. حالا هر جوری می‌خوای که ورزش بکنی، نرمش بکنی، مسئله‌ای نیست. و یکم مدیتیت کردن و تمعن کردن و دعا کردن و مناجات کردن، چون فرصتی میده این دعا و مناجات خوندنی باعث میشه که یک افکار جدیدی به مغز و روح تو معرفی بکنه که با این استعارات جدید، افکار جدید، این باغچه مغز تو شخ میبخوره، آماده کاشتن نهادهای جدیدی بشه که اگر این کار نکنی زمینت سخت میشه، شورزار میشه، دیگه توش چیزی جدید به وجود نمیاد و اون موقع ما متعصب میشیم، متحجر میشیم، بر خرافات فرو میریم و بعد دشمن خودمون میشیم. یعنی دیگه خودمون برای خودمون نفس بهاری نخواهیم. این ستا خیلی مهمه که توی برنامه زندگی الان ما به خصوص یک نظمی داشته باشه.
شما اشاره کردیم به اینکه تغییر وقتی به وجود میاد نمیشه خیلی مستبد بود، خشک بود در مقابلش. به طور کلی چه صفاتی رو ما میتونیم در خودمون بیشتر پرورش بدیم به این شرایط که به خودمون کمک بکنیم که با این مشکلات روبرو بشیم؟
چیزی که من خیلی متوجه میشم که افراد قبل از کرونا با مشکلات خودشون به یک روالی که در اون موقع امکان داشت مقابله میکردن. مثلا اگه که با هم دیگه نمیتونستن بسازن تو خونه، خب میذاشتن میرفتن بیرون و میرفتن رستوران و از طریق فاصله گرفتن از هم دیگه از توی خونه و با بیرون وقت صرف کردن، یا اینکه از صبح تا شب کار کردن و خونه نبودن. و بنابراین وقتی که در جوار کسی نباشی، امتحاناتی هم که در جوار بودن داره برای پیش نمیاد. به یه ترتیبی از یک مسائلی در حقیقت راحت میتونستن فرار بکنن و الان اون فرار به اون صورت ممکن نیست. بنابراین میبینی که مثلا زن و شوهر دیگه در جوار همدیگه بیشتر از اون چی که عادت داشتن قرار گرفتن. بچه ها خونند و بیشتر از اون چی که مادر و پدر اصلا با عمرشون با این بچه ها وقت صرف کردن در کنار اینا هستن و بعد بعضی ها نمیدونن اصلا چجوری با اینا بشینن و بلند شدن، چجوری درس بهشون داد بدن. الان هنوز مسئله آنلاین ایژوکیشن خیلی سخت میشه. چقدر به این صحنه تلویزیون میخوایی نگاه کنید؟ همه این چیزا تغییر کرده و با تغییر هر کدوم از اینا یک نوع احتیاج به انعطاف و تطبیق به وجود اومده. و اگر انعطاف و تطبیق و مثبت فکر کردن نباشه، توکل به حق نباشه، اعتقاد به اینکه هر چیزی اتفاق بیفته اگر بتونم تغییرش بدم که میدم، اگر نه تسلیمش بشم خوبه، اگر این رو نداشته باشی خب میشکنی. اگر مثل گیاه نرم نازک نباشی که اگر پالود بذارن یه مدتی خم بشی بعد بلند بشی میشکنی، مثل چوب خشک باشی میشکنی. پس هر چیزی که تغییر کرده زندگی ما، اونجا ما امتحان میشیم، دنبال این باشیم که چه چیزی تغییر کرده و بعد ما در مقابل اون تغییر چجوری باید تغییر بکنیم که بتونیم هنوز مثبت باشیم و مفید و فایده باشیم. این لازمش اینه که نگاه کنی ببینی روز خودت رو چجوری میتونی شروع کنی، با کجا میتونی شروع کنی. به قول مادر شوهرم میگم من راجع به چیزایی که نمیتونم انجام بدم فکر نمیکنم. فقط راجب اون چیزایی که میتونم انجام بدم فکر کنم. اینکه از صبح که داریم برنامه دارم خودمون میریزیم و خودمون میگیم من چه کارهایی رو میتونم انجام بدم، تا اینکه آه خب من این کاری که نمیتونم کنم، اونم که نمیتونم کنم، اونم که نمیتونم کنم. خب بعد از چند تا از این نمیتونم ها آدم افسرده میشه، نگران میشه و بچه هم دست پاش دراز میکنه میگیره میشه همینه هی میخوره هی میخوابه هی میخوره هی میخوابه. پس روتین داشتن، از قبل برنامه ریختن، به بقیه کمک کردن، یه تلفن رو برداشتن، از حال کسی پرسیدن، اگر نیازی داشته بهش رسیدن، باغچه دیگری رو علف چیدن، به فکر دیگری بودن. یعنی به نظر من این فرصتی است برای پیدا کردن انسانیت خود ما، برای که ما مدت ها مثل ماشین میدویدیم دنبال این که اینقدر یه ذره پول اینور بیشتر، یه ذره پول اونور بیشتر، که به خیال خودمون برنده باشیم. و این چه برنده ای که آخرش باید بریم زیر 6-7 متر خاک. خب یه کاری بکنیم که علیکن در دل دیگران جا گرفته باشیم، فقط زیر خاک نباشیم، یه جای دیگه هم باشیم. برای همین نقشه میخواد، یعنی یه راه جدیدی برای خودمون باز کنیم، از این فرصت استفاده کنیم ببینیم من دیگه چه نوع دیگری میتونم باشم، تا اینکه چه افسوس از اون که دیگه نمیتونم باشم.
خیلی ممنونم خانم کیوان گیولا، واقعا از صحبت با شما سیر نمیشه آدم و انقدر شیرین و آموزنده صحبتاتون که آدم میتونه بشینه و ساعتا به شما گوش کنه، با شما صحبت بکنه. خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما دادین، میدونم سرتون خیلی شلوغه، واقعا لطف کردین، براتون آرزوی موفقیت دارم و انشالله باز هم شما رو در این برنامه داشته باشیم.
مرسی نوشین جان، مرسی از این برنامه زیبا و دلنشین و مفید تو، ممنون از همه الطافت و امید سلامتی خوبی برای همه شنوندگان.
می شود یک شب مرا در خواب خود دعوت کنی، خستم بس که تو در خواب منی، پرس در کنج خیالم می زنی، می شود چون شعرهای کودکی کودک شوی بازی کنی، با صدای گربه‌ای یا بره‌ای کشمش برایم آوری، می شود زیر درخت آلبالو گم شوم یارم شفی، شاید که پیدایم کنی تعبیر این رویا شوی.
همراهان خوب رادیو پیام دوست، شما میتونید اطلاعات راه‌های تماس با ما، اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست و همینطور پادکست برنامه‌ها رو در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهائی www.persianbahaimedia.org جستجو کنید.
میشود در ازدحام موشکای کاغذی لب که گلگون میکنی، آژیر قرمز میکشی، من گریزان در مسیر کوچه دل واپسی، تیله های سبز آبی هم برایم آوری، یا که در چرخ و فلک های بلند موشکی لحظه ای رنگی شبیه کودکی، کاش تو هم بازیم باشی در میان کوچه ها، یار هفت سنگ و شریک تیله ها، شفی در من که لبریز از جنون بوسم، می شود تنها برای لحظه نزدیک تر بر من شوی.
وقت خداحافظی است، چرا که در اینجا به پایان برنامه‌های این چهارشنبه رادیو پیام دوست می‌رسیم. همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگزاریم و خدا نگهدار می‌گیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پاینده و پیروز باشید.